أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. از اول قرآن شروع کردیم، الان سوره بقره هستیم، آیه 222. ای پیغمبر، از تو درباره حیض، حیض همون ایام عادت ماهانه است، از اون ماه چند روزی که زنها مشکلاتی دارن، از تو سوال میکنن. قل، بهشون جواب بده، هو اذا، اون ایام باعث رنج و دردسر و آزار زن است. حالی که زن در حال رنجه، فاعتزل النساء فی المحیض، شما در اون چند روز که زن در حال حیض است، آمیزش جنسی نکنید. ولا تقربوهن حتی یطهرن، این آمیزش ممنوع باشه تا اینکه اینها پاک بشن. فاذا تطهرن، همین که پاک شدن، حالا یا با غسل کردن طاهر شدن، فآتوهن، برید سراغ خانماتون، من حیث امرکم الله، از همون راه طبیعی که خداوند قرار داده از هم کام بگیرید، استفاده کنید. ان الله یحب التوابین، خداوند توبه کنندگان رو دوست داره، و یحب المتطهرین، پاکان هم دوست داره. عرض کنم که مکتب ها، بعضی مکتب ها با خرافاتی که اضافه شده به صورت افراد درمده، بعضی مکتب ها به خاطر خرافات به صورت تفرید درمده. مثلا یهودی ها به گفته تورات، سفر لاویان، از جمله 19 هم تا 29 هم 10 تا آیه در تورات راجع به زنای حیض اومده. درستون بخونم، از روش بخونم. یکی نوشته که هر کس زن را در حال حیض لمس کنه تا شوم نجس، عجب، رخت خواب آن نجس، هر کجا بشینه ای خانم نجس، هر کس بستر او را لمس کنه باید لباسش رو بشوره، هر کس چیزی رو که او خانم بر اون نشسته لمس کنه باید خودش رو بشوره تا شوم نجسته. اگر مرد با این خانم که در حال حیضه هم بستر بشه، این مردم تا 7 روز نجسته. اگر روزهای بیشتری از قاعده خون ببینه بازم نجسته. اصلا زن همش بودن زن نجس نجس نجس. این تورات تحریف شده است. در مقابل یهودی ها، مسیحی ها تفریطه، میگن اصلا همیشه آمیزش جنسی با زن جایزه، حتی در حال که زن در حیض داره، عادت ماهانه داره. اسلام میگه چه؟ اسلام نه اون نجس نجس تورات رو انداخته، نه اون ولنگاری مسیحیت. اسلام فرمود زن در حال حیض پاچه، دست گذاشتن مثل باقی آدم ها هیچ مشکلی نداره، فقط آمیزش جنسی ممنوع. چرا؟ اینم دلیلش میگه که هو اذن یسالونه که عن المحیض، درباره حیض ایام عادت ماهانه میپرسن. قل هو اذن، زن در حال رنج تعبه، زن در اون حالت آمادگی آمیزش جنسی رو نداره، اون لذتی که باید ببره نمیبره. اصلا ممکن وقتی رحم در حال تخلیه خونه، در حال تخلیه خون، اون کار مصلحت طبی بهداشتی نداره. ممکنه خون از طریق مجرای ادرار به مرد منتقل بشه و این برای همیشه مرد عقیم باشه. اگر اولادی در حال حیض درست بشه، اون اولاد مشکلاتی خواهد داشت. اینا همه در روایات آمده. خب این آیه چی به ما میگه؟ یسالونه که عن المحیض، گفتیم در قرآن کلمه یسالونه که زیاده، یعنی انبیا مرجع علمی مردم بودن. یک، انبیا در دسترس مردم بودن. دو، از این آیه معلوم میشه که در سوال کردن انسان نباید خجالت بکشه. چیزی که مورد نیاز هست سوال کن، نگذشته، در چیزی پرسیدن حیا در دین نیست، در سوال کردن نباید انسان حیا داشته باشه. از این آیه معلوم میشه اگر خواستید به کسی بگید این کارو بکن یا این کارو نکن، دلیلشو بگو. میگیم هو اذن، بابا زن در اون ایام در حال تعب و رنجه. وقتی زن در حال تعب و رنجه، شما از لذت خودتو کنترل کن. حاضر نباش که وقتی زن در مشکلات هست، حالا اونجا هم شما در او حال از زن کامگیری کنید. هو اذن، چون هو اذن فاعتزلوا، ایفای فاعتزلوا پس نتیجه، یعنی حالی که زن آمادگی نداره تو هم کنارگیری کن. احکام الهی بر اساس حفظ مصالح و دفع مفاسده. هو اذن فاعتزلوا، کسب لذت هم به حد و مرزی داره. راه استفاده از زن و شوهر از هم من حیث و امرکم الله. بنابراین رابطه زن و شوهر رابطه ای باشه که آتوه مرد باید به سراغ زن بره، فآتوهن به مردم که شما سراغ زن بروید. از چه طریقی سراغ زن بروید؟ من حیث و امرکم الله، از هم راه هایی که خدا تعیین کرده، بیراه نروید. ان الله يحب التوابين. حالا اگر یک کسی در حال حیض هم دست ولی آب داد، آمیزش جنسی کرد، عذرخواهی کند، خدا توبه رو میپذیره. و يحب المتطهرين. به هر حال این آیه یک مسئله ایه که تو همه خونه ها هست، مورد نیازه، سوال کردنش خجالت نداره. پیغمبرها در دسترس بودن، مردم همه مسائلشون رو با پیغمبرها در میان گذاشتن. سه نظام تربیت اسلام این رقمی بوده که حریمی، حیایی، از کنم که دربونی، نمیدونم این بند و بساط ها که امروز هست نبوده. پیغمبر چنون بوده که همه چیزش بوده. یسالونه که عن روح، از روح میپرسن. یسالونه که عن الاهله، از هلال ماه میپرسن. یسالونه که عن الانفال، از بیاونا و جنگلان برسن. یسالونه که عن المحیض، یسالونه که مازا ینفقون، یسالونه که عن القتال. پیغمبر ها در دسترس بودن، مورد سوال بودن، در سوال خجالت نکشید. مسائل آمیزش جنسی در ایام حیض رو میپرسیدن حضرت فرمود چون زن در حال اذیت و تعبه، شما خودتون کنترل کنید، کامیابی هم حد و مرز داره. راضی نباشید وقتی همسرتون در حال تعبه شما بی تفاوت باشید. ای آیین همسرداری، توافق کردن با همسر، تعهد داشتن نسبت به همسر وقتی در حال تعبه، در دسترس بودن رهبر، همینا تو این آیه هست. رسیدیم به آیه 223 سوره بقره. نساؤکم حرثون لکم، یعنی زنان شما کشتزار شما هستن. انسان بدون مزرعه نمیتونه زندگی کنه. مزرعه عامل بقاء انسانه، عامل حیات انسان است. خب نساؤکم حرثون لکم، چون در آیه قبل فرمود در حالی که زن حیض هست و عادت ماهانه داره، مردا سفارش کرد فاصله بگیرید، آمیزش جنسی نکنید. زن در حال رنج و تعب، رحم در حال تخلیه است، عوارضی داره، عواقب سوی داره. چون در آیه قبل فرمود فاصله بگیرید، اینجا میگه که وقتی پاک شدن دیگه آمیزش جایزه. نسا زنهای شما همسر شما هستن. زن مثل مزرعه است و نطفه مردم مثل بذر. هرچی نطفه و مزرعه سالم باشه محصولش بهتر خواهد شد. پس از 9 ماه بالاخره گل فرزند بر بوستان بشری سبز میشه و تقدیم میشه. خب همینطور که انسان بدون کشت و مزرعه از بین میره، جامعه بشری هم بدون وجود زن نابود میشه. در جهان بینی اسلامی، یعنی با نگاه اسلام به زن چه نگاهی میکنه؟ دنیا زن را به سلیه هوسبازی، لذت، کامیابی میدونه فقط. ولی اسلام میگه که زن رمز بقای بشره. نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم ان نشئتم وقدموا لانفسکم. قدموا لانفسکم یعنی برای خود ذخیره درست کنه، یعنی از او آمیزش جنسی هم هدفتون آینده باشه که ذخیره قیامت چی باشه. روایات داریم که بعضی افراد حتی در حال آمیزش جنسی میخواستند یک مجاهد فی سبیل الله تحویل جامعه بدن. و قدموا لانفسکم. زن نه کالاس، ابزار اقتصاد نیست که ما تو فروشگاه ها بگیم از زنهای زیبا استفاده کنیم که مشتری جلب کنیم، عکس زنها رو ایبروبر پخش کنیم رو جنسامون که مشتری جلب کنیم. زن کالا نیست، وسیله پر کردن جیب مردان نیست. زن منشأ تاریکی نیست، کمان که خیلی عقاید زن را وجود ضعیف و خیلی به زن توهین و تحقیر شده. زن زن از دنده چپ مرد نیست. خلقکم من نفس واحده. ما گاهی وقتا یک کسی که بد رفتار میکنه میگیم مثل که امروز صبح از دنده چپ پا شده. زن و مرد از یک جوهرن، از یک عنصرن. نه منشأ تاریکی، نه کالاست. زن بنیانگذار آبادی هاست. نسائکم حرثٌ لکم، یعنی زن سرمایه است، زن بنیانگذار است، زن کشتزاری است که تولیدش نسل آینده است. و قدموا لانفسکم یعنی زن فرستنده هدایای اخروی است. زن به شما هدیه میده، اولادی که به شما تحویل میده این و قدموا لانفسکم این ذخیره آینده تونه. زاد و ولد هدف اصلی ازدواجه. در مسائل جنسی تقوا رو مراعات کنید و تقوا الله. خب همسر مناسب مثل مزرعه مناسبه و سلامت بذر و سلامت مزرعه رمز سلامت محصوله. بذر و زمین هر دو در تولید نقش مهم دارن و زن و مردم در بقای نسل هر دو نقش آفرینن. در کنار ممنوعیت های موسمی بهره‌گیری های درازمدت با تر بشه. اگر در آیه قبل گفتیم در ماه چند روزی که زن عادت ماهانه در فاصله بگیر، گفتیم موقتا دست بکش، عوضش در کنار محرومیت چند روزه دستور کامیابی دائمی مطرح میشه. در آمیزش مرد با سراغ زن بره. آتو فأتو، فأتو حرثکم، نسائکم حرثٌ لکم فأتو حرثکم. فأتو یعنی شما برید سراغ زن، چون از خداوند این طبق فطره دسته، چون مرد میخواد بگیره، زن میخواد بگیره نش. یعنی حالت مرد داره که مرد حالتیست که میخواد بگیره، زن میخواد بگیره نش. حالا چون فطرت زن این طوریه و رضا قرآنم دین ما طبق فطرته میگه فأتو حرثکم، شما برید سراغ زن. فأتو حرثکم ان ناشئتم. خب گفتیم فطرت زن اینه که میخوان بگیرنش، مرد فطرش اینه که میخواد بگیره. اسلام گفته فأتو حرثکم، مردا شما برید سراغ زنها. این دین، دین فطریه مطابق با. خب بعد میفرماد و بشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین که چگونه ما راهی رو برای شما حلال قرار دادیم، چگونه نیازهای شما رو در نظر میگیریم، چگونه ضمن این که لذت دنیای شما رو توجه داریم برای آخرت هم از آخرت هم غافل نیستیم. یعنی میگیم خانومتون، همسرتون مزرعتونه، رمز بقایتونه، از همسرتون استفاده طبیعی بکنید. بعد میگه غافل از آخرت هم نشید، غافل از آینده تاریخ هم نشید. فقدموا لانفسکم، خیرش به خودتون میرسه. قدموا لانفسکم، لانفسکم خیرش به خودتون میرسه. اینها نکاتی بود که تو آیه 223 سوره بقره فعلا گفتیم. آیه 224 هستیم. برای نیکی کردن و پروا داشتن و اصلاح بین مردم، خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار ندهید. خدا شنوا و داناست. ماجرا اینه که اونطور که در تفسیرهای متعدد مثل جوره مجموع البیان روح البیان در شأن نزول این آیه اومده که بین داماد و دختر یکی از یاران پیغمبر درگیری شد. عروس و داماد با هم دعواش شد و پدرزن گفت که من قسم خود که والله دخالت نمی کنم و هم قرض کردن من اینا را آشته نمیدم. این آیه میاد میگه که این قسم ها ارزش نداره. شما حق ندارید برای کار خیر بگی قسم بخورم. مثلا من قسم بخورم که مسجد نرم، قسمات لغوه. یا بگی قسم بخورم از فلان ظالم حمایت کنم، چون من قسم خوردم باید کمکش کنم. ای که میگن قسم ارزش داره، قسم هایی که برای کار خیر باشه، برای کار شر آدم قسم بخوره مثلا صدقه نده، قسم بخوره سلام به کسی نکنه، این قسم ارزش نداره. یا این فرمود لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، یعنی عرضه به معنای در معرض قرار دادن، یعنی خدا رو در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید، یعنی به هر چیزی هی بی قسم بخورید. افرادی هستن تو ورزش، تو تجارت، تو لحظه به لحظه قسم بخورن، به خدا، به خدا، به خدا، همشون که به خدا، به جدم، به فاطمه، به پیغمبر، به ابوالفضل. اینقدر قسم نخورید، خداوند مقدسه، نام خدا ما همینطور که خود خدا مقدسه، میگیم سبحان الله، سبحان الله منزه هست، اسم خدا مقدسه. خداوند در یه سوره میگه سبح، سبح اسم ربک الاعلا، سبح تسبیح کن اسم ربک. شما دست بی وضو نمیتونی به کلمه الله بگذاری. بنابراین این آیه مردم رو نهی میکنه، میفرماد که احترام نام خدا رو حفظ کنید، مقدسات رو دستاویز قرار ندهید، سوگند نباد مانع کار خیر بشه. شما بی خود قسم خوردی که حالا اگر دخترت با دومادت با هم دعوا کردن دخالت نکنی. و ارزش های والا و کار خیر نباد به خاطر تصمیمات عجولانه ترک بشه. خداوند سمیع و علیمه. خب پس این آیه 224 پیامش چی بود؟ پیامش این بود زود قسم نخورید، یک، همه جا قسم نخورید، دو، اگر هم قسم خوردی که کار خیر نکنی، این قسم ارزش حقوقی و قانونی و شرعی نداره. هر سخن و فکری حسابی داره. شما نمیتونی با قسم مثلا میگه من قسم خوردم بزنمش، باید بزنمش، قسم بده لغوه. نظر همینطوره. شما نظر میتونید نسبت به کار خیر نظر کنید و گله بگو نظر کنم سرم بزن به دیوار، یا قسم میخورم که با زنم دیگه زندگی نکنم. خب قسم ها ارزش نداره. قسم باید نسبت به کار مفید، حلال، این قسم ها ارزش داره. قسم قسم خوردن خوب نیست. روایت داریم که لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، قسم راست هم نخورید. در یه ماجرایی هست روایتش قبلا دیدم که به حضرت گفتن قسم بخور وگرنه با پول بده. حضرت گفت من پول بدم. گفتن آقا چرا پول میده؟ قسم بخور پول نده. گفت اسم خدا مهمتر از این پوله، من به خاطر خداوند حریم قائل هستم. خب این آیه تا اینجا تمام. خدایا زبان و فکر ما را از کارهای لغو حفظ کن و از این که نام مقدسات را در معرض هر چیزی قرار بدهیم طبق هوس‌ها و سلیقه‌هامون قسم بخوریم زود نام تو را دستاویز قرار بدیم، ما را از این کارها را حفظ کن. هرچی هم تا حالا از ما این قبیل کارها سر زده، ما را ببخش و بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله.